رحیم. اولا از نکاتی که برادرمون میگفتن تشکر میکنیم. اینجور بحث ها، اینجور گرد همایی ها، اینجور جلسات لازمه، به خصوص در مشهد. این توجه بکنید مشهد، چون شما اغلب نسل جدید اینا رو خبر ندارید، مشهد به خصوص در طول 70-80 سال گذشته در بسیاری از جریان های فرهنگ ساز جزء نخستین پایگاه ها بوده. خیلی تجربه ها در مشهد ابتدا صورت می گرفت، در جهت فرهنگسازی دینی، چه از نوع فرهنگ عمومی، چه در حوزه فرهنگ نخبگانی و روشنفکری، که بعد اینا الگو می شد برای کل کشور. مثلا مهدی هایی که مرحوم حاجی عابدزاده در مشهد ساخت و بعد عسکریه و نمیدونم باقریه و فلان و اینا بعدها بعدن از اینجا الگو برداری شد، رفت تهران مهدی ساختن و جاهای مختلف. کانون نشر حقایق اسلامی مرحوم استاد شریعتی پدر اینجا تشکیل شد اول، بعد از رو این الگو برداری شد در تهران حسینی ارشاد و جاهای دیگه و همینطور جریان های مختلف. بنابراین این شهر به عنوان دومین شهر کشور به لحاظ جمعیت و وسعت و به عنوان شهری که پایگاه هم به لحاظ حوزه علمیه و هم به لحاظ روشنفکری دینی از پایگاه های اصلی نهضت بوده. مثلا دوران انقلاب شهید مطهری، مرحوم دکتر شریعتی و دیگران که اینا غالبا گفتمان انقلاب اسلامی رو در کشور ساختن و امثال اینا، خب همشون از همین مشهد در واقع شروع کردن. و یه وقتی عرض کردم هم مؤسسین انجمن حجتیه هم مؤسسین چریکای فدایی خلق هر دو از مشهد بود، مشهدی بودند. یعنی این مشهد یک شهر عجیب غریبیه که از منتهیلای راست تا منتهیلای چپ، بله، یک پایگاهی تو مشهد داشتن. این نشون میده این شهر استعدادهای زیاد داره اگر درست مدیریت و هدایت بشه، منشأ برکات و رحمت. اگرم درست مواجه نشیم باهاش، همین شهر با اینکه در سایه از رضا علیه السلام یک شهر پرمصرف منفی و از جهات مختلفی قابل انتقاد میشه. امیدوارم این جور جلسات، این جور بحثایی که ایشون الان داشتن میکردن و اینا مرتب بیشتر باشه و شما بچه مسلمان ها تحصیل کرده فرهنگی بازاری دانش آموز طلبه دانشجو درگیر ذهنی بشید، از منظر اسلامی با مسائل اجتماعی بیندیشید، بگید، بشنوید و کانون جوشانی از اندیشه و تعهد دینی و انقلابی ایجاد بشه. و اما موضوع بحث ما که در شب ایام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، راجع به تعالیم شخص ایشون چند نکته عرض بکنم که اینا مفاهیمی است جهانی، ما با اینا محلی برخورد میکنیم و توجه نداریم که اینا وقتی میگیم، وقتی ایشون به نام سیده نساء عالمین یعنی خانم خانمهای جهان بشریت، حتی نه فقط عالم بشری، عالمین، همه جهان ها سخن گفته میشه، یعنی چی که یک خانم جوانی که بین 18 و حد اکثر 27 سال طبق اختلاف روایات عمر کرده، چجوری میشه توی این مدت به این کوتاهی خداوند چون این نمایشی بده، یه همچه الگویی رو بسازه که بگه این از ازل تا ابد خانم همه زنان جهانهای متعددی است، جهانهای متفاوت، جهانهای گوناگون است که بودند و هستند و خواهند بود، چه اونهایی که ما بهش اطلاع داریم، توجه داریم، چه اونهایی که نداریم. در عالم معنا، در عالم بشری، در عوالم مختلف انسانی که به درجه های بالا و به قله کرامت و انسانیت و عدالت و معرفت و اخلاق و جمال و زیبایی رسیده باشه، بله، ولو 20 سال هولوش 20 سال بیشتر عمر نکرده باشه، این الگوست. ارزش زندگی گفتن به طولش نیست، به ارزشه و به ارتفاعش. خیلی ها ممکنه 100 120 سال عمر کنن، 80 سال عمر کنن، یک نقطه قابل دفاع به لحاظ انسانی تو زندگیشون نداشته باشن، یا اگر داشته باشیم تحت شعاع نقاط منفی محو میشه. اما اینکه یک زندگی پیدا بشه در قامت زنانه، فاطمه همون علی است در قامت زنانه و علی همون فاطمه است در قامت مردانه، اینکه یک زنی پیدا بشه که گرچه هولوش 20 سال کمتر بیشتر زندگی نکرده، اما یک نقطه ضعف تو زندگیش، نه به لحاظ عملی، اخلاقی، علمی، نه سیاسی، اجتماعی، نه اقتصادی، نه تربیتی، نه معنوی، هیچی نباشه، و در این حال اونقدر مؤثر بوده باشه که تا همین الان تاریخ بشر، به خصوص همین الانی که ما و شما هستیم، نقطه مرکزی جهان همین منطقه ماست و نقطه مرکزی این آتش فشانی که به پا شده شیعیان فاطمه هست. این خانم اینقدر مؤثره که بعد 1400 و اندی سال امروز از شبه جزیره هند تا شمال آفریقا، در همین سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، مصر، همه جا در گرو تعقیبات انقلابی است که به نام فاطمه سلام الله علیها صورت گرفت. فاطمه و فرزندان فاطمه تا همین الان در ساختن سرنوشت بشریت دخیلن. همین الان اگر جهان اسلام منشأ و منبع تمام تکاپوها و درگیری‌ها نبود، جهان منهای اتفاقاتی که داره توی منطقه میفته یک جهان راکد معمولی است. چه چیزی این جهان رو الان تبدیل کرده به یک دیگ جوشانی که داره سرنوشت بشریت تغییر میکنه؟ اتفاقات جهان اسلام. اتفاقات جهان اسلام از کجا شروع شد؟ از جهان پیروان اهل بیت شیعه. اونجا از کجا این حرکت شروع شد؟ از فاطمه و فرزندان فاطمه. همین الان هم سادات علوی هن که فرزندان فاطمه هن که از لبنان تا ایران تا همه جا رهبری جنبش آزادی بخش انقلابی رو علیه استکبار و علیه رژیم های استبدادی به عهده دارن. همین 4-5 تا سیدی که هستن از ایران و لبنان و ایور و عراق و اینا، اگه همین هم نباشن دنیا رو استکبار غرب و صهیونیست‌ها قورت میدن، از حزم رابعشون هم میگذره. فرزندان فاطمه نگذاشتن اینا دنیا رو قورت بدن، تو گلوشون گیر کرد، بالا آوردن. حالا کم کم ایشالله کارهای دیگه میشه که چیزایی که قبلا خوردن بالا بیارن و جهان اسلام به تبع پیروان اهل بیت انشاءالله در آینده خوبی در انتظارشه، به سمت توحید، عدالت، آگاهی، انقلاب داریم پیش میریم. این دوران همونطور که دشمنان گفتن دوره زایمان تاریخی به اصطلاح اونها خاورمیانه است. بله زایمان هست، منتها اونا دنبال تولد یه بچه دیگه‌ای بودن، ولی یه بچه دیگه‌ای داره متولد میشه. بله زایمانه، درد زایمان تاریخه. علاوه بر این مسئله، فاطمه سلام الله علیها رو ما خودمونم درست نشناختیم. اگر درست بشناسیم، که حالا با بعضی از فرمایشات ایشون یکمی آشناتر میشیم، خواهیم دید که اینکه فاطمه الگوست این یک شعار تشریفاتی تعبدی سطحی نیست. چون همه میگن فاطمه الگوست، بعد میگن خب حالا ایشان که الگوست، دو سه مورد از این مواردی که ایشان الگوست بگیم که ما هم بفهمیم چجوری باید طبقی عمل بکنیم، بعدش دیگه سکوته. این مشکل ما اینه که حتی نخبگان ما در حوزه دانشگاه رسانه‌ها راجع به فاطمه سلام الله علیها چیز زیادی نمیدونن، نمیدونن که بگن. هر جا اسم ایشون میاد فقط اون لحظه ماهای آخر عمر ایشون و مظلومیت ایشون ذکر میشه. این خوبه اما اصلا کافی نیست. باید روشن بشه که چی شد که این اتفاقات افتاد. اصلا این یک دختر حدوداً 17-18 ساله چیکار کرده که قوی ترین قدرت سیاسی نظامی جهان رو اینجور تحت شعاع قرار داده؟ مگر هر کسی میتونه این کار رو بکنه؟ مزارش سانسور شده، حرفاش سانسور شده، حتی عمرش چند سال عمر کرده، سانسور شده. اینا عادی نیست که یک دختر از پیغمبر بمونه ما ندونیم که ایشون چند سال عمر کرده دقیقا و به طور قطعی و کجا دفن شده. همه اینا معنا داره. ایشون یک دختر، یک زن عادی نبود. منشأ تحولات بزرگی بود. بعضی هم گفتن و مستدل گفتن که اگر همون موضع گیری های حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، اسلام یه جوری دیگه‌ای تو تاریخ میموند. از اونجاست که دو تا اسلام مطرح میشه. فاطمه سلام الله علیها اسلام ناب رو معرفی میکنه و فدای این معرفی میشه. چنان که اگر مثلا کربلا نبود، اگه سید شهدا شهید نمیشد، امروز ممکنه بود، نه که ممکن بود، حتما اینطوری بود که کل دنیا فقط یک اسلام میشناخت، اونم اسلام معاویه و یزید. همه فکر میکردن اسلام یعنی همین معاویه و یزید، بنی امیه، چون اینا چیز بودن، خلیفه بودن. البته اونایی که در برابر امام حسین علیه السلام و حتی قبل تر از او ایستادن فرق میکنه وضعیتشون با اونایی که در زمان پس از پیامبر در برابر اون قضایا مسائل نشون دادن. ما این دوتا رو به یک چوب نمیرانیم. با اون گروهی که در قضایای پس از پیامبر بود انتقاد داریم، انتقادات اساسی، ولی در باز اتفاقاتی که بعدن در زمان سید الشهدا و یزیدین افتاد دیگه بس فقط انتقاد نیست، بحث نبرد صریح حق و باطله. ولی خب این مشکلات از همون جاها شروع شد. یعنی وقتی که یک زاویه باز میشه اولش خیلی محسوس نیست. ببینین دو تا خط که از هم فاصله میگیرن، این اولی که زاویه باز میشه، این دو تا خط خیلی از هم فاصله ندارن، ولی ادامه که پیدا میکنه به همین جهت بری جلو، بعد دیگه اون یکی میره اون ور عالم، یکی میره این ور عالم. درسته که خطا بلا فاصله از همون اول شروع شد و از فاطمه سلام الله علیها اعتراض کردن و فرمودن که زاویه باز شد، اما اغلب مردم نفهمید، متوجه نشدن، گفتن چه زاویه ای آقا، این فاصله دو سه سانت بیشتر نیست که، مثل همیت دیگه، همه تقریبا. ولی ادامه که پیدا کرد رسید به یزید، شد خلیفه رهبر کل جهان اسلام. یه آدم شرابخوار، اهل فحشای، میمونباز، فاسد که اصلا به هیچی عقیده نداره. و اینا کارهای بزرگیست که جز از فاطمه سلام الله علیها بر نمی آمد، ضمن اینکه مصالح کلی اسلام را هم رعایت کرد که به جنگ داخلی کشیده نشه و اتفاقاتی نیفته، اما روشن بشه که مسئله چیست. خب ولایت و محبت در باب زنان، یک ملاک. امام رضا سلام الله علیه فرمودن، رسول الله فرمودن که یک ملاک برای که بفهمید کدام مردان واقعا مؤمنن، ببینید با زنانشون، همسرانشون چقدر مؤدبن. شیعه ما با همسرش مؤدبه، احسنهم خلقا، یعنی خوش اخلاقی در همه ابعاد، به همسرش آزارش نمیده، توهین نمیکنه، احترام میگذاره، با احترام حرف میزنه. و التفهم، لطیفترین برخوردها. فرمود هر کی مؤمن تره برخوردش با زنش لطیفتره. بعد پیامبر فرمود من فقط حرف نمیزنم، و انا التفکم به اهلی، من از همه شما نسبت به همسر و خانوادم از همه تون مهربان ترم و لطف و محبتم بیشتره. امام صادق فرمودن اگر با همسرانتون، با خانوادتون مؤدب و مهربان باشید و اهل تحمل باشید، من حسن بره به اهله زاد الله فی عمره، عمرتونم طولانی میشه، جنگ اعصاب ندارید، هم خدا برکت میده. حتی اگه به لحاظ اقتصادی تحت فشار باشین، زن و شوهری که با هم رفیقن، حتی اگه مشکل اقتصادی داشته باشن، خدا شاهد اینا به راحتی با لبخند تحمل میکنن. ولی میلیاردر باش، آدم نباش. 10 تا خونه و ویلا و سفر خارج و فلان، یک سر دعوا. امام رضا علیه السلام فرمودند، رسول الله فرمودن علامت دیگر مؤمن، نسبت به دختران مهربانتر باشید تا پسران. دختر به محبت بیشتر از پسر احتیاج داره. ان الله تبارک و تعالی، امام رضا میفرمان، رسول الله فرمود که حتی خداوند، علی الاناث ارق من علی الذکور، خداوند هم نسبت به زنان مهربانتر است تا مردان. زنان به محبت بیشتری احتیاج داره. در روایت داریم اگر میخواید بفهمید محبت خدا چقدره به زنان نگاه کنید، چون زمینی ترین نمونه محبت خدا مادر زنه. کسر کوچکی از محبت الهی در زنانه. خدا مادر رو، زن رو خلق کرد که مفهوم عشق و محبت رو بفهمید، از نزدیک ببینید عشق یعنی چی. خداوند به زنان مهربانتر است تا مردان. و ما من رجلن، هیچ مردی نخواهد بود، یدخل فرحتن علم رأتن بینه و بینها حرمه، که شادی وارد قلب زن بکنه، محارمش به خصوص، همسرش، مادرش، خواهرش، اینا به خصوص همسرش، الا فرحه الله یوم القیامه. خداوند تعهد میکند که هر کس زنان را شاد کند، خداوند در قیامت او را شاد خواهد کرد. هر کس به زنان سیلی بزند و خشونت کند، خداوند 70 برابر سیلی های آتشین جهنمی به او خواهد زد در قیامت. پیامبر فرمود شنیدم بعضی ها زناتون رو میزنید، به من خبر دادن فلانی و فلانی زنشون رو زدن. فرمودن به چه حقی چنین کاری کردید؟ از خدا نترسیدید و این خشونت رو نشون دادید؟ پیامبر فرمود چگونه با کسی که نزدیکترین کس به شماست و هماغوش میشید با هم، چطور دلتون میاد بزنید؟ اینا این جملات پیامبر اکرم. چطور دلتون میاد تون صحبت کنید با اونها؟ امیرالمومنین فرمود زن ریحانه است، یک گل لطیفی است. چطور دلت، حضرت امیر فرمود چگونه به خودتون اجازه میدید که به این روح لطیف زن جوری برخورد کنید که این احساس کنه که پناهی نداره، تنها بشینه، عشق بریزه، گریه کنه؟ گفتن او خونه ای که زن در او خونه یواشکی میره یک گوشه ای عشق میریزه، او خونه مورد رحمت خدا نیست. که زن، مادری، همسری، دختری، ظلم بهش شده، توهین شده، پناهی نداره، میره یه گوشه در رو میمنده توی اتاق، یه گوشه میشینه گریه میکنه. فرمود خداوند از چنان خانه این متنفر است. شما میدونید در روایت ما داریم نماز داری میخونی، نماز مستحبی، اگر بابات صداد زد محل نذار نماز تو بخون، اما اگر مادرت صداد زد نماز تو بشکن. از حضرت رضا علیه السلام روایته که شما مادر رو نمیشناسید، 9 ماه که در بدن مادرت بودی، هرچی او میخورد و هوا و غذا همش مال تو بود، دردش و بیماریش و گرفتاریش مال او بود، حیاتش مال تو بود. بعد که اینا روایت از رضا سلام الله علیه، بعد که به دنیا آمدی خودشو گرسنه نگه میداشت تا تو سیر شی، آفتاب سایه میکرد که تو آفتاب نخوری او آفتاب بخوره، هوا سرده تو رو در آغوش میگرفت که تو گرم بمونی، خودش سرما بخوره. یه کسی آخر گفت به مادرم چقدر خدمت کنم؟ حضرت فرمودن اگر از اول تا آخر عمرت به مادرت خدمت کنی هیچ کار نکردی، هیچ کار نکردی براش. حتی میدونید مادری در قرآن میفهمد حتی اگر مادر و پدرت مشرکن، مشرکن، منحرفن، حق نداری توهین کنی. میگن لا تقل لهما اف، یعنی اف هم میدونیم فوش و اینا نیست، مثلا این چیزی میگه میگه پو اف باز حرف زد. مثلا قرآن میگه که حرامه که پدر و مادر چیزی رو میگن یک ذره اظهار خستگی کنی که یعنی باز حرف زد، حرامه. ای مثل شرابخوری و زنا و اینا، این بچه ها خیلی شلوغ کردن، یک کسی بره ساکت چی مونه؟ ولی ما هم بریم بازی کنیم. حالا راجع به حقوق کودک هم چه روایات عجیب غریبی داریم راجع به حقوق کودک. یک روایت داریم که فرمودن بهشت یک دری است به نام باب الفرح، در شادی. این در ویژه یک افرادی اختصاصی، فقط کسانی بهش میشن از این مقطع که تو دنیا کودکان رو خندوندن، به کودکان محبت کردن، مخصوصا کودکی که سرپرست نداره، یتیم. روایت دیدم شهری که یتیم تنها میمونه اون شهر لامذهبه، شهری که یتیم بی پناهه، کودکیست که کسی به فکرش نیست، لایی آدم بزرگا و وحشیا گیر کرده و اصلا نمیدونه پناهش کجایه. فرمودن این شهر لامذهبه. شهری که حقوق کودکان در او رعایت نمیشه لامذهبه. آقا پیغمبر نماز داره میخونه، نمازش رو جنگی خون زود تموم کرد. اصحاب فکر کردن ایشون یه اتفاقی افتاده، یا وحی داره نازل میشه یا حال پیغمبر خرابه. اومدن جلو گفتن آقا چی شد نماز به این سرعت؟ فرمودن مگر صدای گریه بچه رو نمیشنوید؟ یه بچه داره گریه میکنه. اینا اهل بیت اینا رو دارن میگن. پس یکم مسئله ظلم به زنه، ظلم به زن و توهین به زن و اذیت کردن زن که تو روایت ما داریم، فرمودن زن امانت خداست در دست شوهر، در دست مرد. تو از نظر اقتصادی و زور و بازو و گردن کلفت و رو اشراف داری، مسلطی، این امانت خداست. در روایت داریم فرمودن که پیامبر فرمودن، حضرت رضا میفرمان پیامبر فرمودن اگر رفتید صحباتی خریدید، تحفه‌ای خریدید از بیرون، حتی رفتید خرید خونه میکنید، میای خونه سن میوه چیزی میگیری، فرمودن که اول به دختر بدید. من دخل السوق فاشترى تحفه، هر کس رفت بازار سوغاتی هدیه چیزی گرفت اومد خونه، فحملها الى عیاله، آورد برای خانواده چیزی آورد، فلیبدا بالاناث، اول دخترا. و روایت هم داریم که کسی مسافرت میره دست خالی بر نگرده خونه، یه چیزی بیاره ولو ارزان، یک چیزی بیاره. تعالیم حضرت فاطمه رو دقت کن، جمله های ایشون کلمه کلمش حسابه. حضرت فاطمه میدونین که غیر از کار خانه، یک برنامه شون تو مدینه از خانه به خانه رسیدگی، به خانه فقرا، خانواده های محروم، خانواده شهدا، بچه های یتیم. از اون طرف برنامه دیگرشون آموزش، کلاس درس ثابت داشتن برای مردانی و زنانی، یعنی هم شاگرد زن دارن هم شاگرد مرد. مثلا یکی از شاگردانشون جناب سلمانه که از فاطمه ایشون رو به نام عمو خطاب میکرد. سلمان یک حکیم بزرگ الهی خودش و از شاگردان فاطمه است. موقع جهاد هم که مدیریت پشت جبهه و آمدن گاهی تا پای خط، مثل جنگ احد که وقتی همه مسلمان ها و اصحاب فرار کردن، پیامبر موندن و علی و زبیر و ابو دجانه و یک چند نفری موندن کنار پیغمبر و همه در رفتن، تو اون شاید از فاطمه از پشت جبهه خودشون رسونن به خط مقدم و آمدن بالا سر پیغمبر. از فاطمه سلام الله علیها انسان رو تعریف میکنن، انسان نمونه. چه انسانیست؟ یعنی شیعه، انسان نمونه، همون کسی که ما میگیم شیعه، میگیم مسلمان. ازشون در پاسخ به این سوال که خداوند چه انسانی رو و چه سبک زندگی رو دوست داره و به اون توجه میکنه، به لحاظ اینا رو دقت کنیم، به لحاظ هم اخلاق انسانی هم مسائل حقوق بشری. حضرت زهرا سلام الله علیها، مسند فاطمه الزهرا صفحه 586 فرمودن ان الله یحب، خدا میدونید عاشق کیه، عاشق کیاست. سه تا صفت اینجا میارن. یک، الخیر، انسانی که فقط به فکر خودش نیست، اهل خدمت به دیگرانه، نیکوکار. خیر یعنی کسی که، غیر خیر یعنی کسی که صبح تا شب همش داره چرتکه میندازه چی به من رسید و چی نرسید. این حضرت فاطمه فرمود خدا از همچی بندگانی بدش میاد که 24 ساعت کل سال همش به فکر خودشه فقط، و از کی خوشش میاد؟ کسی که به فکر دیگرانه. این یک صفت خدمت. خیر یعنی کسی که مدام به فکر خدمت به دیگرانه، میخواد مشکل دیگران رو حل کنه. صفت دوم، الحلیم، حلم، بردباره، یعنی ظرفیتش وسیعه، زود سر نمیده، ظرف کوچیک نیست که با دو تا مشکل شکست بخوره، با دو تا عرشبت تهدید بترسه، با یک کم گرسنگی یا تحریم یا فلان اپا در بیاد. حلیم یعنی انسانی که ظرفیتش اونقدر عظیمه که اپا در نمیاد، در نه در برابر وسوسه نه در برابر تهدید، محکمه. حلیم یعنی انسانی که روحش بزرگه، برای چیزای کوچیک نه گریه میکنه نه میخنده، برای چیزای بزرگ با اونا میاندیشه. عالمش تا نوک بینیش نیست که هرچی به من میرسه این خوبه، هرچی از به من نمیرسه او بده، اصلا مهم نباشه. دیگه که برای ما نمیجوشه کله سکتش بجوشه، به من چه، به من چی رسید، به من چی میرسه. از فاطمه فرمود که یک، کسی که به فکر دیگرانه، دوم اهل مقاومت، زود از پا در نمیاد، سرریز نمیشه در برابر شادی های سنگین و غمای سنگین دنیوی، از پا در نمیاد، محکمه. سه، المتعفف، عفیف یعنی پاک، خیانت جنسی نمیکنه به ناموس کسی، به همسرش خیانت نمیکنه، خیانت های غیر جنسی هم نمیکنه. آخه عفت فقط مسئله جنسی نیست، روح عفیف یعنی یک روحی که اصلا اهل خیانت نیست. خیانت آدمی که عفت داره، خیانت نه فقط جنسی، خیانت اقتصادی هم نمیکنه به کسی، خیانت سیاسی هم نمیکنه. پس این سه تا صفت، یک روایت از حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن یک انسان سزلعی انسانی است که خداوند عاشقش، دوستش داره. خود فاطمه اینطور بود، شیعه فاطمه فرمودن باید اینطور باشه، نیکوکاری و خدمت به خلق. یک، یعنی هر روز از فاطمه فرمان، هر روز که شب شد خودتو محاکمه کن، امروز من به چند نفر کمک کردم، امروز خیر من به کی رسید، اصلا خیر من به کسی رسید امروز. دو، الحلیم، با یک تطمیع و یک تهدید و یک پیروزی مادی و یک شکست مادی و اینا زود از پا در نیای، یا از خوشحالی جفتک بندازی با دومت گردو بشکنی، یا از ناراحتی دق کنی، سکته کنی، افسردگی، اینا روح بزرگ. آقا توی روایت دیدم گفتن که انسان اگه میخوای بشناسی ببین از چی خوشحال میشه، از چی ناراحت میشه، کی میخنده، کی گریه میکنه، ارزشش همون قده. یکی برای یک ماشین که از دستش بره یا بیاد میخنده و گریه میکنه، ارزشش در هم قده. برای یک سودی، برای یک اینا، یک کسایی هم هستن که برای این چیزا نه خوشحال میشن نه قصه دار میشن. امام دیدن وقتی داشت از پاریس میامد تو هواپیما پیروز شده بود، اینا بهش گفتن چه احساسی داری، گفت هیچی. بعد خرمشهر آزاد شد، دیگه همه جشن، یادتونه اون زمان اونایی که سنشون بالاتره دیگه اصلا خیلی خوشحال همه تو خیابونا. امام گفت که خرمشهر رو خدا آزاد کرد، هر کار میشه میگه خدا. این آدم حلیمه، روحش بزرگه، با شکست و پیروزی مادی و اینا چیزه، ما دو تا معامله کوچک میکنیم، ضرر یا سود میکنیم، یک چیزی از ما از دست ما میره یا به دست ما میاد، جفتک میندازی، سکته میکنی، ناراحت میشیم، خوشحال میشیم، برای که ما کوچیکیم. انسان، حضرت فاطمه میگن خدا آدم های انسان های بزرگ رو دوست داره. نگرانیش اینه که الان در جهان اسلام، در فلسطین، در یمن، در کجا چی شد، این نگران کل بشره. یکی هم از صبح تا شب نگران اینه که امروز چه که سفته ما چی شد، فقط همین دیگه. این دو تا آدم هن، اون آدم بزرگه، این آدم حقیره، کوچیک، تو کتولهی به لحاظ انسانی، کتولهی او به لحاظ انسانی بزرگه. این سوزن پرگار رو ما میذاریم جای خودمون، بعد دور خودمون خط میکشیم. میزان حقارت آدم ها به اندازه میزان کوچکی شعاع این دایره است. بعضی های ما دایره فقط خود ما توش جا میشیم، یعنی ما مرکز عالمیم، کل عالمم از این دست ما تا این دست ما. این انسان حقیره. یک کسی هم هست مرکز پرگار اینجا میگذاره، این اینقدر بزرگه کل کره زمین رو میگیره، کل بشریت، صبح که بلند میشه نگران همه. این انسان بزرگه. حضرت فاطمه اصلا سوزن پرگار رو روی من، رو خودش هم نمیگذاره، رو میذاره رو خدا. بعد بر اساس او کل عوالم هستی، نه فقط کره زمین، تمام عوالم رو میگیره. این میشه روح بزرگ. این که میگم فاطمه سیده نساء عالمینه، اینا تعارف نیست. میدونین پیامبر فرمودن جبریل آمده میگه به فاطمه بگو هر چه از خدا میخواهی بخواه. حضرت زهرا فرمودن هیچ. خیلی عجیبه ها، یه دخ... اون موقع ایشون 15 16 سالش بوده. فرمودن برای خودم به لحاظ دنیا هیچی نمیخوام. گو از خدا چی میخوای؟ فرمودن فقط از خدا میخوام اجازه بده النظر الی وجهه الکریم، من به وجه الله نظر کنم. یعنی فقط از خدا میخوام منو به خودش نزدیکتر کنه، خدا رو بیشتر بشناسم، همین، هیچی دیگه نمیخوام. یعنی کل عالم رو میدن به حضرت فاطمه، میگه نمیخوام. بعد ایشون برای فدک رفته گریه کرده، فدک ایشون میگه باز بابی که آقا ببینین با من توی کمچی مسئله روشنی که همه دیدن نص صریح پیغمبره چجوری رفتار میشه، با بقیه چه خواهد شد.
راجع به فدک هم اینا نشون بحثش بحث حق و عدالت، نه بحث فدک یه تیکه زمین. و الا چرا وقتی حضرت امیر خلیفه شد همین فدک رو برنگردوند؟ چرا این کار نکرد؟ مسئلهشون یک تیکه زمین نیست، مسئله زیر پا گذاشتن حقه. زمان موسی بن جعفر خلیفه اومد گفت که پیغام داد به امام علیه السلام که آقا میشه این حدود الصقور و مرزای فدک رو بگید ما دیگه برگردونیم میره به اهل بیت و این مسئله تمام بشه؟ امام موسی بن جعفر فرمودن اگه مرزای فدک رو بگم پس میدین؟ گفت بله. فرمودن از آمودریا تا سواحل مدیترانه پس میدی؟ این مسئله ما سر یه تیکه زمین و باغ دوربر مدینه نیست آقا جون، سر اصل مسئله حکومت و طرز حکومت کردنه. امت اسلام رو دزدیدین. فدک مسئله زمین نبود، او حرفی که فاطمه زهرا گفت مسئله باغ نبود. مرزای فدک اینه، از آمودریا یعنی از ماوراءالنهر شمال خراسان تا سواحل مدیترانه، یعنی کل جهان اسلام. از امام سجاد پرسیدن که آقا کل دین رو بخوای تعریف کنی چجوری تعریف کنیم؟ خیلی مختصر و مفید، کوتاه‌ترین جمله بگید دین چیه؟ اخبرنی به جمیع شرایع دین. کل شریعت و حرام و واجب دین رو بخواید بگید تو یه جمله چیه؟ امام سجاد فرمودند، خیلی عجیب خدا شاهده اینا پدر ما در میاد، یک قول الحق، حرف حق. دو الحکم بالعدل، حکومت و مدیریت و داوری بر اساس عدالت. سه الوفاء بالعهد، هر کس هر تعهدی کرده کاش بیسته. ازدواج یک تعهده، معامله تو بازار یک تعهده، اینایی که رأی میارن حاکم میشن تعهده، تمام زندگی پر از تعهده. سوم الوفاء بالعهد، سر حرفاتون واجد. هذهی جمیع و شرایع الدین. امام سجاد فرمودن کل دین همین ستاست. خب حالا اولا اینا انسانی هست یا نه غیر انسانیه؟ هر جای دنیا شما برید بگو آقا قول حق، حکم به عدل، وفاء به عهد، این ستا موافقین یا مخالف؟ هیچ جای عالم کسی جرأت نداره بگه ما با اینا مخالفیم. این از اون طرف که این دین جهانی و ابدی و الهیه. یکم از این طرف یقه ما و شما رو بگیرن الان میخوان نمره بدن که مثلا ما چقدر دینی هستیم. جامعه رو باید از روی ستا شناخت. از شما میپرسن بازار اسلامی چه بازاریه؟ بگو بازار اسلامی ببینید چقدر توش قول الحق، حرف حق میگن، چقدر دروغ و کلاهبرداری. دو الحکم بالعدل، معامله ها چقدر عادلانه است، چقدر ظالمانه. سه الوفاء بالعهد، پای تعهداتشون آدم ها چقدر وای میستن. این ستا ملاک امام سجاد فرمود برید حالا خودتون نمره بدید به خودتون، تو خانواده ها، تو بازار، توی مسئولین، اینور اوور. این تعهد نسبت به این مسائل که وابستگیه. حضرت فاطمه فرمود مثلا آدمی که مادیه حقیره. ببین این ستا خیر، متعفف، حلیم، یعنی اهل خدمت و محبت به دیگران، حل مشکل دیگران، نگران بقیه باش، نه همش نگران خودت. دوم روح مقاوم داشته باشی، از پادر نیای، زود شکست نخوری، مایوس نشی، افسرده نشی، مغرور نشی. سوم چی بود؟ متعفف. حضرت فاطمه میگن پاک بمانید، 30-40 سال، 50 سال، 60 سال تو این عالمی پاک بمانید. خب حالا سوال، این سه تا اگه بخوایم هر سه‌تاشو جمع کنیم چی میشه؟ یعنی مادی نباش. تو از حضرت فاطمه میفهمن شما از کل این عالم بزرگترین. اینا باید عالم مادیات باید جلوی شما سجده کنه، نه شما جلوی اینا. شما بزرگترین، بزرگتر جلوی کوچکتر خم نمیشه. جهان عالم باید پیش شما خم بشه، شما پیش عالم خم نشید. این حرف حضرت فاطمه است. فرمود هر کی وابستگیش به مادیات، به شهرت، ریاست، پول، قدرت، ثروت، شهوت اینا کمتره، او انسانتر و مؤمنتره. اما این معنیش نیست که دنبال اینا نری، کار نکنی، گوشی خونه بشینی بگی خب دیگه ثروت، قدرت، نمیدونم همه اینا که مال دنیاست. نه، اتفاقا این از اونا باز مادی تره، چون این تنبلی و مفخوری اسمش. تنبلی و مفتخوری خودش اهل دنیا بودنه. بعضی خیلی میخواه اینایی که کمتر کار میکنن اینا معنوی ترن. نه آقا، اینا تنبلتر و مفخورترن، اینا دنیاوی، اهل ماده، اینا مادی ترن. کسی که عرق نمیریزه، زحمت نمیکشه، مادیه. کسی که کار میکنه، زیاد تولید میکنه، کم مصرف میکنه، او معنویه. این زهد که میگن، بعضی خیالشون زهد در کاره، میگن آقا ما باید زاهد باشیم، کمتر کار کنیم. نه آقا جون، زهد در مصرفه، نه در تولید. مؤمن کسیه که هرچی بیشتر تولید کنه برای جامعه، تولید ثروت، تولید قدرت، تولید علم، تولید معنویت، این مؤمنه. اونه که گفتن اسراف نکنید، اسراف تو مصرفه نه تو تولید. یکی راجع به نماز حضرت زهرا سلام الله علیها، این خیلی چیز عجیبیه. در روایت داره که کانت فاطمه، معنویتش کانت فاطمه سلام الله علیها تنهج فی الصلاة من خیفت الله تعالی. میگن وقتی حضرت فاطمه به نماز می ایستاد، جوری نفسش به شماره می افتاد که ما فکر میکردیم الان از دنیا میره. مثل نماز، هر نماز تا یک نماز، یک دیدار با خدا، یک سلوک نمازش با این نمازایی که ما میخونیم فرمو. حضرت امیر فرمودن اگر نمازگزار میدانست که با کی داره حرف میزنه، هرگز نمازشو تمام نمیکرد، سلام نمیداد. ایه که خود حضرت میگن، شنیدین دیگه، میگن وقتی که تیرم از پاش میخواستن بکشن، تو نماز حواسش نبود، هر کار میکردن زمین نمیفهمید، تو نماز تیر از پاش کشیدن، چون اصلا میرفت یک عالم دیگه. حضرت فاطمه همینطورن، تو یک عوالم دیگری بودند. پیامبر راجع به نماز حضرت فاطمه یک تعبیر دارن خیلی جالبه. فرمودن که دخترم فاطمه هر وقت در محراب میشته و میره به رکوع و سجده و قنوت، غرق میشه در عوالم بالا، چنان در محضر پروردگار جل جلاله میستد فاطمه که نور فاطمه را فرشتگان در همه آسمان ها میبینند. همه در عوالم بالا، عوالم معنا میفهمن فاطمه به نماز ایستاد. این نماز با بقیه نمازها فرق میکنه. و خداوند به فرشتگان میگوید به کنیز من فاطمه بنگرید، فاطمه رو نگاه کنید چگونه در برابر من ایستاده و تمام بدنش میلرزد. چقدر عشق و چقدر خشیت در برابر خداوند. پیامبر فرمودن وقتی فاطمه به نماز می ایسته، خدا به فرشتگانش راجع به نماز فاطمه حرف میزنه. این راجع به عبادت ایشونه. راجع به همه اهل بیت داریم، امام حسن، امام حسین، اینا وقتی وضو می گرفتن رنگشون می پریده. راجع به امام حسن، راجع به امام حسین است که وضو می گیره میگه طرف اومد دیدم بدنشون داره می لرزه، رنگشون سفید شده. گفتم آقا حالتون خرابه؟ فرمودن نه. گفتم پس این چه حالیه، بدنتون داره میلرزه و رنگتون سفید شده؟ میگفتن آخه میدونی داریم چی کار میکنیم، داریم میریم در محضر کی بیستیم، در محضر کی بیستیم. پیامبر یه وقتی حضرت زهرا رو دیدن که ایشون شدت تحت فشار بودن و ناراحت و تو فکر بودن. حالا اینو علی بن ابی طالب سلام الله علیه نقل میکنن، میفرمان که با فاطمه نشسته بودیم و رسول الله میمان ما بودن، هر روز به ما سر میزدن. دخل رسول الله ذات یوم علی فاطمه، پیامبر وارد شدن بر فاطمه و هی حزینه، فاطمه نشسته بود تو فکر و غم بر چهرش مستولی بود و تو فکر بود ساعتها. پیامبر پرسیدن که ما حزنکی یا بنیه، دخترکم مسئله چیه، چی ناراحتی؟ قالت یا ابته، پدر جان، ذکرت المحشر، دارم به قیامت فکر میکنم، به محشر، و وقوف الناس عراتن یوم القیامه، اون روزی که همه بشریت برهنه از گورها بیرون میان و می ایستند و همه باید پاسخگوی کوچکترین تصمیم ها و عمل و اراده هاشون باشن. پیامبر فرمودن که یا بنیه، فرمودن حق داری، انه لیوم عظیم، روز بزرگی است، روز بسیار وحشتناکی است، عیب نداره، فکر کن و غمگین باش، دغدغه ابدیت و آخرت رو داشته باش. اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضه رافعه، وقتی قیامت بپا شود دیگه کجا میتونه بگی دروغ بود، همه چی دروغه. اون روز هست که بخش مهمی از بشریت فرو میفتند و بخشی از بشریت به مقامات بالا میرسند. اون روز دروغ نیست و مردم چون به اون روز فکر نمی کنند اینقدر راحتن خوشن. الوزن یوم اذن الحق، اون روز دیگه میزان و ضابطه فقط حقه، دیگه اعتبارات و حرفای دیگه همه بی خوده، هیچی نیست. این که خودش حضرت فاطمه حتی مستثنا از هیچی نمیدونست، با همه عظمت روحیش و با این که دختر پیغمبره و مورد عنایت خاص خداونده و میدونه حضرت فاطمه ای رو با اون نماز با اون وضعیت، حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو با بقیه مستثنا نمیدونه. یه قانونی یا حکمی بیاد بگه این مال بقیه بود نه مال من، اول کسی بود که به هر حکمی میامد عمل میکرد حضرت فاطمه. وقتی آیه لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا آمد، این آیه آیه 63 سوره مبارکه نوره، این آدمای خلمدنگ خشن بیابونه میامدن با پیغمبر یه حرف میزدن، چون پیغمبر خیلی مؤدب و متواضع بود، انقدر خاکی بود و مهربان بود که اصلا دیگه برای بعضیا کسی نبود. آدمایی که شعور نداشتن، ادب نداشتن، میگفتن بابا این همه چیزش مثل ما، چقدر مهربون، هر کی هم هر چی دلش میخواد جلوش میگه. اصلا یکی از اتهاماتی بود که قل هو چی گفت، میگفتن هو اذن، پیغمبر که گوشه، اصلا هر کی هر چی میگه با سعی سر تا آخر میشینه گوش میکنه. بعد بعضیا گفتن بابا ساده، معلوم میشه ساده، چون هر کی هر چی میگه این مؤدبانه تا آخر گوش میکنه، چون در سیره پیغمبره که پیغمبر سخن هیچ کس رو قطع نمیکرد ولو طرف جفنگ بگه. اگر لطیفه میگفتن ولو خنددار نبود پیغمبر میخندید. در روایت داره پیغمبر با کسی دست میداد دستش از دست طرف بیرون نمیکشید، ولو طول بده او دستشو بکشه پیغمبر دستشو نمیکشید. خب اینقدر پیغمبر مؤدب بود. پیغمبر در روایت داره با تو جمع که مینشست تکیه نمیداد، پاشو دراز نکن فلان، تو از ادب پیغمبر تو روایت زیاده. هرگز کسی ندید آب دهانشو جایی بندازه، هرگز کسی ندید قهقهه بخند صدای بلند و اینا، هرگز کسی ندید، همیشه لبخند نمکین گوشه لب پیامبر بود، همیشه با همه مهربان. آداب پیامبر چیز عجیبیه، همیشه معطر. اصلا اصحاب میگفتن از یک کوچه که رد میشدیم میتونیستی بفهمی چند دقیقه پیش پیغمبر از اینجا رد شده. بهترین مشتری عطر فروش مدینه بود، خرج عطر بیشتر از خرج هر خرجی پیغمبر میکرد، یعنی خرج دیگه نداشت، اصلا زندگی ساده بود، فقط پول عطر زیاد میداد. بعد یک عده بودن میامدن پیش پیغمبر، مثل که مثلا عموش نمیدونم چیزی حرف میزد که خب بیا برو کنار نه ما داریم رد میشیم، بیا بشین ببینیم چی میگه به پیغمبر. بد صحبت میکردن، پیامبر هیچ چی نمیگفت، تحمل میکرد. طرف آقا آمده بیاون آمده گفته که شنیدم تو میگی پیغمبری، حالا الان یک نیم ساعتی وقت دارم میشینم یکم بگو چی میگه اصلا. بعد همونجوری که نشستن لنگاش پاش دراز کرده میگه همونجوری که داری حرف میزنی ناخونای پا من بگیر. پیغمبر برمیدارن ناخونای پاشو میگیرن و براش حرف میزنن، با مشرک قول بیابونی ناخوناش میگیرن براش حرف میزنن. قرار گذاشته با یک یهودی یا یک مسیحی، قرار گذاشته سر یک جایی. پیغمبر سر ساعت قبلش همیشه میرفت، نیم ساعت گذشت طرف نیامده، یک ساعت گذشت نیامده، آفتابه. اصحاب یک از اصحاب میگه آقا اینجا واسه چیکار فرمودن؟ با یه آقای قرار دارم اینجا. کی مثلا چقدر گذشته هنوز نیامده؟ گفت خب تو آفتاب وایسیدین ببینین 200 متر اونورتر تو سایه. پیامبر فرمودن من اینجا قرار گذاشتم، تو آفتاب وای میسته تا او بیاد. پول قرض کرده از یک یهودی نداره پس بده، سر وقتش رسیده پیغمبر میرن در خونش عذرخواهی کنن و ازش اجازه بگیرن، زمانی که حاکمه در مدینه، اجازه بگیرن میشه من این بدهیمو مثلا به من یک فرصتی دو سه روز بدی من بعد بیارم. اون یهودی میگه نخیر نمیشه. پیامبر میگن خب من چیکار کنم الان؟ میگه هیچ، همینجا باید بشینی تا پولت رو کسی بیاره. پیامبر در خانه یهودی میشینه رو خاک، حالا بگو کی ولایت داره کی محبت، کدوم یکی از این کارا رو ما میکنیم. میشینه در خونه یهودی، ظهر میشه نمازش اونجا میخونه. اصحاب میان میگن پیغمبر رفته دم خانه یهودی اونجا بس نشسته. من میگم آقا چیه، ببخشین چی شده؟ فرمودن بدهی دارم، ایشون اجازه نداده من برم. اگر کسی داره پول بدهی بیاد بدهی رو بده، فعلا من بهش پس میدم و اینا. تا بیارن طول کشید، نماز مغرب عشا شد، پیغمبر همونجا نشست نماز مغرب عشاش هم خوند، تا یکی از اصحاب پول آورد و پول بدهیشو دادن، پول بهش دادن و پیامبر فرمودن من دیگه حالا برم. اون یهودی آمد بیرون گفت که من به این پول خیلی احتیاجی نداشتم، من میخواستم تو رو بشناسم. تمام علائمی که برای یک پیامبر میشمارن در کتاب مقدس ما بوده در تو هست و شهادت این گفت مسلمان شد. خب این پیغمبر اینقدر مؤدبه. بعد بعضی میمدن از بس ایشون مؤدب و متواضع بود بعد حرف میزدن به پیغمبر. آیه نازل شد که لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. با پیغمبر رو وقتی صدا میزنید مثل که خودتون همدیگر صدا میزنید، عمود یا رو فلان، اینجوری حرف نزنید. مؤدب باشید. این پیغمبر اینقدر مؤدبه، شما اگر شما شعور داشته باشید شما مؤدب باشید. باش به پیامبر رسول الله باید خطاب. حالا راجع به حضرت فاطمه می‌خواستم عرض کنم در همین رابطه. حضرت فاطمه میگن وقتی این آیه نازل شد انی رهبت یا هبت رسول الله ان اقول له یا ابا، من دیگه خجالت کشیدم که به پیامبر بگم پدر. ایشون که آمدن دیگه صداشون می‌زدم یا رسول الله، صدا زدم یا رسول الله، پیغمبر جواب منو نداد. فاعرض عنی، دوباره گفتم یا رسول الله، پیامبر جواب نداد. مرتن او اثنتین او ثلاثا، یه بار دو بار سه بار من گفتم جواب نداد. ثم اقبل علی علی فقال، بعد پیامبر برگشت به طرف من، ناگوارش آمده بود که یا فاطمه انها البلا فی اهلک، این آیه خطابش به تو، خانواده تو، علی و بچه های شما نیست، راجب شما ها نیست. انت منی و انا منک، تو منی من تو هم، تو از منی من از تو هم. انما نزلت فی اهل الجفاء والقلذ من قریش، این نازل شد برای این جفاکاران و این آدمای قلیز یعنی خشن، این آدمای خشن بیابونی قریش، این برای اینا نازل شده نه برای تو. اصحاب البدخ والکبر، که بعضیشون متکبرن، با منم متکبرانه حرف میزنن، من وظیفه دارم متواضع و مؤدب باشم ولی اینا با منم متکبرانه حرف میزنن، این راجب ایناست. اما شما قولی یا ابا، شما منو پدر صدا کن. فانها احیال القلب، قلب من باز پدر گفتن تو شاد میشه و ارضال رب، و خدا با او راضی تره. و این روایته که در این حال که حضرت فاطمه اینقدر روحش لطیفه، الگوی جهاد و مجاهدته. عرض کردم در سختترین شرایط که همه ترسیدند و امیرالمؤمنین نترسید، اما به خاطر مصلحت بزرگتر که فرمود به خاطر که جنگ داخلی بین مسلمین راه نیفته من وظیفه دارم که درگیر نشم، ولی انتقاد مو تو این شرایط فاطمه سلام الله علیها یک نفره میاد وسط معرکه که از حق دفاع کنه، این هم اوج شجاعته. و بعد ایشون تعبیرشون راجع به جهاد، حضرت فاطمه فرمودن که خداوند جهاد رو واجب کرد، فلسفه جهاد اینه اذن للاسلام. دیدید بعضیا به اسم ای که ما با خشونت مخالفیم و میگم اهل مدار تساهل تسامح و اینا، این اصلا ما دشمن نداریم، اصلا نگین دشمن، هی نگین دشمن دشمن، اصلا نگید مرگ بر کی، دوران مرگ بر گذشته، فقط درود بر، درود بر همه، درود بر شیطان، درود بر خدا، درود بر موسی، درود بر فرعون، درود بر حسین، درود بر یزید. اینا ای رو میگن، دروغ هم میگن، چون کسی که گفت درود بر یزید دیگه قطعا نمیگه درود بر حسین. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اسلام حق عدالت بدون جهاد نمیمونه، چون حق و عدالت دشمن داره. ثروت پرستان، قدرت پرستان عالم، جنایتکاران جهان، اینا دشمنن، هم العدو به تعبیر قرآن دشمنن. اگر کسی روح سازش و تسلیم در برابر اینا رو توجیه اسلامی و مذهبی کنه به اسمی که ما نمیدونم اهل صلح و عشقی، ما اهل محبت و تساهل و تسامح و ما عرفان و اخلاق بشری و حقوق بشر به همه بهانه‌ها، فرمودن این یعنی ذلت حق. اگر شما به دشمنان حق لبخند زدی و همکاری کردی یعنی عزت حق رو برباد میدی، چون اونا دشمن حق هم. لذا از فاطمه فرمودن جهاد واجب است و واجب شد برای اینکه حق، اسلام، عدالت همیشه باید عزت داشته باشه. اگر کسانی حمله میکنن نظری یا عملی به این پرچم باید دفاع کنید ازش، محکم باید بیستی. ما هم مرگ بر داریم هم درود بر، هم حب هم بغض، هم حب هم بغض، هم ولایت هم براءت. اونایی که میگن آقا از براءت و مرگ بر هیچی نگید، اونایی هم خودشون دشمن با یه کسای دشمنن، میدونین، ولی با کی دشمنن؟ با کسی که منافع اونا رو به خطر میندازه دشمنن. ولایت و براءت میگه دشمن دشمن حق باش، دوست دوست حق. اونا میگن آقا نگی دشمن، دشمنی وجود نداره، فقط دوست. خب اگه این، اولا تو خودت چرا با خیلی ها دشمنی؟ دومی که تو چرا دشمنی میکنی؟ تو به خاطر منافع دشمن. بنابراین هیچ کس نیست که دشمن نداشته باشد. خدا هم دشمن داره، شیطان هم دشمن داره. یک نفر تو دنیا نشون بدین که دشمن نداره، یعنی خودش با کسایی دشمن نیست یا یک کسایی با او دشمن نیستن. هیچ کس نیست، کسی هم نیست که هیچ دوستی نداشته باشه. پس همه دوست و دشمن دارن. فرق اینه که دوست و دشمن، دوستی و دشمنی برای چی؟ برای حق و عدل. با ظالم میگی مرگ بر، مرگ بر شاه، صدام، آمریکا، اسرائیل، مرگ بر ظلمه، یعنی مرگ بر ظالم. درود برت هم یعنی درود بر حق. یا نه، میگه آقا نگو ظلم و ظالم و حق و باطل و اینا. بعد وقتی میبینیم اینه همین خودش اتفاقا با خیلی ها دشمنن، همینا متأ دشمنیاشون بر اساس منافع مادی و شخصیشونه. آخرین روایتی که از زهرا سلام الله علیها عرض میکنم، تعریف ایشون از حکومت فاسد و خیلی تعبیر مهمیه. فرمودن که این نحوه انحراف حاکمان و حکومت ها که به تدریج چجوری خراب میشن و خراب میکنن بقیه رو. اتفاقاتی که افتاد بعد از پیامبر و اینا، از زهرا در یک سخنین راجع به اون مسئله دارن صحبت میکنن، ولی مسئله مربوط به شخص و خاص و زمان و خاص نیست، همیشه و همه جای، همه الان هم هست، همه جای دنیا. سیر یک جامعه چطوری منحط میشه؟ انحطاط از حکومت شروع میشه، آدمای نالایق وارد حکومت میشن، حالا چه به اسم انتخابات، چه به اسم بیعت یا به هر اسم، و بعد شروع میکنن چجوری به تدریج گند میزنن به همه چی. و این تعابیر از فاطمه دقیقاً تک تک کلماتش حساب شده است. فرمودن اما لامری، به جان خودم سوگند، لقد لقحت، فرمودن لقاه صورت گرفت، نطفه فساد و ستم بسته شد. اون لحظه که باید همه مواظب باشن که مواظب باشید توی حکومت، نطفه فساد اول که بسته میشه اغلب مردم متوجه نمیشه، فاطمه سلام الله علیها متوجه میشه. فرمودن که به جان خودم سوگند، مسئله من مسئله نیست که علی به عنوان شخص حاکم بشه، کی نشه، کی بشه، مسئله حکومته. انحراف شروع شد، لقد لقحت، لقاه صورت گرفت، نطفه بسته شد، فنظرتن رئیس ما تنتج. چقدر این کلمه خدا شده، تک تک کلمه ها حساب شده. یه نظره یعنی چی؟ بله؟ نه، انذار نیست. نظره یعنی یه فرصتی، یه مهلتی، یه کمی فرصت بدید به تاریخ به لحاظ جامعه شناختی، یک مهلت. همین الان نتیجهش نمیبینید. فنظرتن، توی قرآن داره میفهمد کسی بدهکارتونه، فنظرتون الى میسره، بهش مهلت بدید، دستش باز شه، همون لحظه بیخی خیرش نگیر که همین الان که نداری باید همین الان بدی. خب نداره دیگه، نمیتونه، درسته چک داده، امضا کرده، تعهد کرده، الان نمیتونه بده، ورشکست شده، گرفتار شده، فرصت بدید بهش. فنظرتون الى میسره، قرآن میگه اگه مؤمنید فرصت بده. از اون طرفم به اون میگه به معنی که دستت باز شد اگر ندی دزدی. حضرت زهرا میفرمان لقاه صورت گرفت، نطفه بسته شد، شما متوجه نشدید. فنظرتون، حالا یه مهلت بگذارید، زمان بگذره، رئیس ما تنتج، تا میوه بده. این بذر کاشته شد، الان میوه نمیده، میوهشو بعد خواهید خورد، میوه تلخشو بعد خواهید دید. ثم احتلبو، بعد اینو شیرشو بدوشید، این گاو رو، گاو خلافت و حکومت، شیرشو بدوشید. منتها چی بدوشید؟ مل القعب دمن عبیتا و ضعافا مبیدا. به شما بگم از این شطور خلافت از این پس چه خواهید دوشید؟ خون و زهر. حکومت باید شیر بده این، ولی خون ازش خواهید دوشید، یعنی خشونت، باب خشونت و خونریزی باز شد. و چی؟ ضعافن مبیدا، زهر، سم. از این پستان به جای شیر خون بدوشید و زهرهای کشنده. حکومت به جایی که منشأ خیر باشه وقتی افتاد تو خط بعدش میرسه به بنی امیه و بعد میرسه به اینها، این تیپا میان سر کار. از پستان خلافت، شطور خلافت خون و زهر خواهید دوشید. ما نمیخواستیم، نمیخواییم یه اتفاق بیفته. ثم تیبو ان دنیاکم انفسا و اطمئنوا للفتنه جعشا. از این پس مطمئن باشید که آشوب و فتنه در جهان اسلام دیگه شروع میشه و پایان نخواهد یافت. ما میخواستیم یک جامعه ای داشته باشید، امت اسلام، بدون فتنه، بدون خون و خشونت و خونریزی. ولی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ابشروا به سیف صارم، مژده بدید هم دیگر رو به شمشیر. ما میخوایم امت اسلامی امتی باشه که کسی با کسی به زبان شمشیر حرف نزنه، همه با هم با ادب، با گفتگو، با رعایت حقوق هم دیگه، با احترام. ولی مسیری آغاز شد که بعدها خواهید دید دیگه مسلمانان جز با شمشیر با هم حرف نخواهند زد. خط خشونت شروع شد، خط خشونت، خط جنگ های دائمی، خط خونریزی، فتنه و سطوت معتد قاشم، شمشیرهایی که از نیام کشیده خواهند شد، سلطگری و تجاوزهایی که پی در پی اتفاق خواهند افتاد. ظلم از یک طرف، باز او طرف میاد در برابر یک ظلم دیگه، ظلم پشت ظلم به سراغ شما خواهد آمد، به سراغ امت اسلام در طول قرنها خواهد آمد. سنگ بنا رو کج گذاشتیم تا آخر، حالا الان خیلی اختلافات واضح نیست، ولی بگذار 50 سال دیگه بگذره، کربلا بیاد، 60 سال دیگه، 40 سال دیگه، 50 سال دیگه بگذره، بگذارید بعد 100 سال دیگه بگذره و تا الان که آل سعودها، صدامها، شاه، کی اینا بر کل جهان اسلام حاکمن، یک مسلمان بر جهان اسلام حاکم نیست، یک حاکم عادل مسلمان نداریم ما تو جهان اسلام. همشون نوکر یا غربن یا شرقن یا دیکتاتوریای خودشونن. اینا هم جزو همون پیشبینی حضرت فاطمه است. فرمود دیگه رفتید به سمت خون و خشونت و شمشیر و جالبتر تعبیر خیلی مهم، دیکتاتوری و استبداد من الظالمین. کلمه استبداد، فرمودن از این به بعد امت اسلام دیگه گرفتار استبداد، پشت استبداد خواهید شد، استبداد ستمگران و استبداد من الظالمین و به هر جن شامل، هر جمرج. امت واحده اسلامی نخواهید داشت دیگه، بین شما هر جمرج میشه. هر جمرج یعنی هر کس هر جا دستش میرسه هر کاری بخواد میکنه، به هر شکلی میان قدرت ها سر کار، هر کارم بخواد میکنه. یک بسم الله الرحمن الرحیم هم میگن، یدع فیعکم زهیدا، بعد از اون میان سراغ اموال عموم و بیت المال، ثروت های شما رو بین خودشون دست به دست میکنن و نفله میکنن، ضایع میکنن. و جمعکم حسیدا، و هر جا شما بخواید تجمع کنید برای حق، شما رو درو میکنن. ببین این تعابیر خیلی انقلابیه، خیلی انقلابیه. هیچ انقلابی در دنیا به این زیبایی و وضوح حرف نمیتونه بزنه. و حضرت زهرا میگن مسئله من، مسئله ما که الان نیست که من و علی و فلان. فهمیدن من و علی کل زندگیمون بعد از اینکه به همه جا رسیدیم، ایشون دختر پیغمبر و داماد پیغمبر و فلان و اینا، ما کل زندگیمون ته اتاقمون ماسه ریخته بودیم به جای فرش، بعد دو تا پوستین داشتیم، شبا رو اونا میخوابیدیم، روزا هم بلوفه برای چند تا گوسفند داشتیم و شطور اینا میریختیم. ما از که زندگی چیز دیگه نمیخوایم که. یه وقتم که دیگه دستام خونی شده بود از پدر، مثلا بخوایم که ایشون کمک کنن یا کسی رو به ایمان کمک بفرستن، رفتیم پیش پیغمبر، به جای هر شبت که یک خادمی چیزی، تسبیحات از فاطمه رو به ما یاد داد. و این جالبه که پیغمبر فرمودن قدرت مادی، کمک مادی فایده نداره، کمک معنوی. روزی اینقدر مثلا موقع خواب این تسبیحات رو، این تسبیحات اربعه چیه که پیغمبر به جای خادم و همه چیز گفتن؟ تسبیح و تحلیل و تکبیر، همش یعنی توحید. پیغمبر فرمود به خدا نزدیکتر شو، متصل شو، همه مشکلاتت قابل تحمله. این کل دنیایی بوده که دیگه اونم علی گفت که برای که شما تنهایی، من همیشه یا جبهه هم یا سر کارم فلان، چون از تعمیر میفرمود جاروی خونه با من، نمیدونم چی با من، خرید فلان نازی حرفا شما هم فلان. خب این یه روزم از تعمیر نشسته بودن با عزیز زهره داشتن، از تعمیر میگن با فاطمه نشسته بودیم با هم صحبت میکردیم و عدس پاک میکردیم با هم، برای نهار. همجون میگفت و معرض به پیغمبر آمد و وارد خونه شد، گفت خب چه کاری مونده که من بکنم کارای خونه؟ حالا خونه اون هم کاری نداشته به اصولت، مثل خانه های ماها که نبوده که، کل خونه شون چی بوده؟ پیغمبر میگه که کاری چیزی اگه هست من بکنم اینا. بعد از همین میگن پیغمبر دید دارم من عدس پاک میکنم و اینا، پیغمبر فرمود که مردی که تو کار خونه به زنش کمک کنه اسمش در دیوان شهدا ضبط میشه. حالا این حضرت زهرا سلام الله علیها با این وضعیت، این تعبیر مسئله خودشون نیست، کسی که میگه اگه همه عالم رو جبرئیل آمده میگه بخوام، همه عالم میگه هیچی، فقط نظر به وجه الله میخوام، این داره این صورت رو. حضرت فاطمه میگم من به فکر مسئله من و علی و اینا نیست، ما داریم برای کل بشریت میگیم، ما میخوایم حکومت هایی بر جهان حکومت کنن که استبداد من الظالمین، استبداد نباشه، دیکتاتوری ظلم نباشه، خون و خشونت نباشه، زهر و سم فضا مسموم نباشه و همه با هم برادر خواهر و همه به هم کمک کنن هر روز و فتنه ای نباشد. ولی ما با اون چیزی که مخالفیم ایناست: یک فتنه، دو سیف، سیف صارم، شمشیرهای از نیام بیرون آمده، یعنی آماده جنگ درگیری همش، سطوت معتد قاشم، سطوت معتد قاشم، سطوت یعنی تسلط جابرانه و خشن و استبداد من الظالم و دیکتاتوری و هر جن شامل، هر جمرج، هر کس هر جا زورش برسه، هر کار دلش بخواد، هر غلطی بخواد بکنه، به حقوق، به اخلاق، به عدالت، به اینا کاری نداشته بشه. فرمودن این که جامعه دینی نمیشه. یدع فیعکم زهیدا، اموال ثروت‌های عمومی رو کم میکنن. این خیلی جالبه. ثروت‌های عمومی رو حضرت فاطمه میگن حکومت مدیران کسانی هستند که اموال عمومی رو هی زیاد کنن. فرمودن یک اتفاق میفته که اموال عمومی هی کم خواهد شد، فقیر میشید، در حالی که اسلام میخواد هی ثروت اجتماعی زیادتر بشه. و جمعکم حسیدا، گروه های شما رو درو خواهند کرد، امنیت و حقوق انسانی و هر کسی حق حیات داره، حق آرامش داره، حق امنیت داره، اینا رو از شما سلب خواهند کرد. بابایی که حضرت زهرا سانسور شدن، شاید کل جملاتی که از ایشونه شاید 100 تا 150 تا 200 حد اکثر جمله بیشتر نباشه، ولی من معتقدم تک تک این جملات اگه درست بحث بشه به همه مسائل زندگی همین بشر امروز، مرد و زن، کار داره. خب مدعا بیاد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.